داشتم همتون رو بفرستم هوا.
نه
این کارو نکن،
من از نابودی متنفرم.
میتونم وصیت کنم؟
شوخی کردم بابا، امروز این لامپای حبابی رشته‌ای رو میخوام با این لامپای کم مصرف عوض کنم، یکم نور زرد و داغ داشته باشیم. چطوره؟
اصلنم چطور نیست، یعنی اصلنم خوب نیست.
باشه خودتون میدونید، اما من کارم انجام میدم، خیالتون راحت.
تو سیاره شما همگی مثل تو هم؟
نه میگم که این یه نمونه اسرافگره.
اشتباه نکن، تو سیاره من امکانات سیاره شما نیست، وگرنه اوضاع بدتره.
ممنون بابت توضیحات کاملت. حالا میدونی این لامپای حبابی که دستت گرفتی از کجا اومده؟
بله میدونم.
از کجا؟
الکتریکی سر کوچه ایلانینا.
نسیه گرفتی؟
نه گفتم ایلان میاد حساب میکنه، بعد آقای جیغ کشید و فرار کرد.
ایلان خیلی چهره ترسناکی از خودت ترسیم کردی یا تو اجتماع ازت میترسم؟
چهره ترسناک چیه؟ این ترقه سبز رنگه، آدم فضاییه، نوه یه تبختره. خب وقتی میره بین مردم اونا ازش میترسن دیگه.
منطقی بود، من دیگه سوالی ندارم.
متوجه سوال من نشدینا؟
سوال چی بود؟
اینکه لامپای حبابی که دست ترقه است از کجا اومده؟
از الکتریکی دیگه.
نکنه تو هم آقا رو ترسوندی؟
ای وای چرا اینقدر قضیه رو کشش میدین؟ داستان لامپ حبابی مدت ها قبل از اینکه توماس ادیسون حق ثبت اختراع اولین لامپ حبابی رو تو سال 1879 دریافت کنه شروع شد.
مگه قبل از اونم کسی بوده که لامپ اختراع کرده باشه؟
بله، الکساندر وولتا، همفری دیوی و جوزف سوان از چهره های کلیدی در ابداع و توسعه لامپ حبابی بودن.
ای بابا تو که میدونی چرا زودتر نمیگی؟
من داشتم از شماها میپرسیدم، اطلاعات شماها باید بالا بره.
تو چقدر خوبی، از لامپ بگو، از لامپ لامپ لامپ.
خوشت اومده؟
نه خوشم نیومده.
خوشت اومده، دروغ نگو.
دروغ نمیگم، میگم خوشم نیومده دیگه.
باشه.
توی سال 1800 الکساندر وولتا اولین روش کاربردی تولید برق به نام پیل وولتایی رو ابداع کرد.
یعنی چی کار کرد؟
این پیل از صفحات متناوب روی و مس ساخته شده بود و لایه‌های از مقوای خیس خورده در آب نمک بین اونا قرار داشت.
قراره آشپزی کنیم؟
گوش
بله چشم.
راست میگه، یکم ساکت باش ببینیم چی میگه.
با چشمات میشنوی؟
ای بابا.
بله بفرمایید.
وقتی یه سیم مسی به انتهای یک پیل وصل میشه، پیل جریان برق رو منتقل میکنه. سیم مسی تابان وولتا به عنوان اولین پیشگام رسمی باتری در نظر گرفته شده و همچنین یکی از تجلیهای نور رشته‌ای محسوب میشه.
تو چه رشته‌ای؟
کلن کلمه آخر جمله یادش میمونه، نور رشته‌ای.
داره سخت میشه.
حالا مونده، مدتی از رونمایی کشف الکساندرو نگذشته بود که همفری دیوی اولین لامپ الکتریکی جهان رو با اتصال پیل‌های ولتایی به الکترودهای زغالی ساخت. چقدر قشنگ، چقدر جالب.
بله، اختراع دیوی در سال 1802 با عنوان لامپ قوسی الکتریکی شناخته شد که برگرفته از قوس درخشان نور منتشر شده بین دو میله کربنی بود.
حالا شیمیدان انگلیسی جوزف سوان تو سال 1850 آزمایش خودش رو با ساخت یک لامپ برقی مغروم به صرفه شروع میکنه و تو سال 1860 لامپ حبابی رو ساخت که از فیلامنت کاغذی کربنیزه شده به جای پلاتینیوم استفاده میکرد. سوان اختراع خودش رو در سال 1878 در بریتانیا ثبت کرد.
اما فیلامنت های سوان مثل اولین نسخه های لامپ حبابی توی لوله خلاء قرار داشتن تا اینطوری با حداقل سازی اکسیژن طول عمر اونا افزایش پیدا کنه.
متاسفانه پمپ های خلاء سوان چندان بهینه نبودن و نمونه اولیه برای کاربردهای روزمره مناسب نبود.
بعد ادیسون اومد همه اینا رو به اسم خودش ثبت کرد.
حالا بهت میگم.
کاری کردم؟
نه الان توضیح میدم.
بله ممنونم.
ادیسون متوجه شد که مشکل طراحی سوان از فیلامنت بوده.
براش فیلامنت آورد؟
نه گوش بده، یه فیلامنت باریک با مقاومت الکتریکی بالا میتونست لامپ رو به نمونه کاربردی تبدیل کنه.
تبدیل نکرد؟
از میزان سوالات بی موردت کم کن.
بله چشم.
چون تنها یه جریان کوچیک برای درخشش اون لازم بود.
ادیسون تو دسامبر سال 1879 در منلو پارک نیوجرسی لامپ حبابی خودش رو با فیلامنت پلاتینیومی در یک حباب خلاء شیشه‌ای نمایش داد.
بعد سوان از این پیشرفت در لامپ‌های حبابی خود بهره برد و شرکت نورپردازی الکتریکی را در انگلستان تأسیس کرد.
آه باه به سوان.
داستان اینجا تموم نمیشه. ادیسون به دلیل تخلف از سوان شکایت میکنه.
رفتن دادگاه؟
بله، اما حق اختراع سوان ادعای قوی تو بریتانیا بود.
بعدش چی کار کردن؟
سوان و ادیسون در نهایت یک شرکت تأسیس کردن به اسم ادیسون سوان که به یکی از تولید کنندگان بزرگ لامپ حبابی جهان تبدیل شد.
حالا میتونم لامپاتون رو عوض کنم؟
نه
بله چشم.
درود بر شما شنونده های خوب برنامه روزنده، متشکریم که همچنان کنار ما هستید. سوالی رو مطرح کردیم خدمت شما در خصوص استفاده از گروه های مختلف غذایی. شما چه گروه غذایی رو بیشتر استفاده میکنید؟ بیشتر برش هزینه میکنید؟ 30,000-35,000 منتظر پیام هاتون هستیم. اما خبری رو که میخواییم راجبش صحبت بکنیم در خصوص احتمال انتقال بیماری های تنفسی به خصوص در مکانهای ورزشی و بازگشت ماسک و استفاده کردن از ماسک به یاد روزهای پاندمی کرونا. آقای مهندس محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، سلام و درود بر شما. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب در همه گیری کرونا همه دیگه از ماسک استفاده میکردن در همه مکانها، در مکانهای ورزشی که بیشتر، به خصوص اونهایی که خیلی تهویه هوا نداشتن و اینها. اما ظاهرا مجدد همه میخوان از ماسک استفاده بکنن و ترجیح میدن از ماسک استفاده بکنن. آیا خطری اونها رو تهدید میکنه یا بیماری جدیدی در راهه، یا اینکه صلاح هست که اصلا این کار رو انجام بدن؟ در خدمتتون هستیم آقای مهندس.
خواهش میکنم. به حال اشاره خوب میفرمودی در واقع به ایام دوره کرونا. به حال بیماری تنفسی که کرونا هم جز یکی از اونا هست، به حال آنفلانزا، گروه سرماخوردگی ها، اینا به حال با توجه به سرد شدن هوا و عدم تأمین تهویه مناسب، به خصوص در برخی از باشگاه های ورزشی، باشگاه های بدنسازی و باشگاه های مشابه، به قول معروف باعث این میشه که ورزشکارهایی که الان در واقع اونجا حاضر هستن خیلی نزدیک به هم در واقع فعالیت میکنن و اگر محیط بسته‌ای باشه و هوای فرش و تازه به قول معروف خوب تبادل نشه، اگر یک نفر به هر حال مبتلا باشه یا اینکه در دوره خاصی باشه که این ویروس رو بتونه حمل کنه به افراد دیگه، خب محتمله که ابتلا افزایش پیدا بکنه. خب طبیعتاً در دستور کار اصلی ما باید این باشه که اولاً تهویه رو مناسبش بکنیم. ما با زمان کرونا با همکارای وزارت ورزش، فدراسیون پزشکی ورزشی، همکاری‌های خیلی زیادی داشتیم برای اینکه شرایط در واقع باشگاه‌های ورزشی، استادیوم‌ها، خصوصاً سالن‌های ورزشی که مثلا فوتسال و والیبال و اینا داره انجام میشه، چون معمولاً اون سالن‌ها هم بسته هستن، حتی استخرها و مراکز تفریحی آبی رو خیلی تأکید کردیم که اولاً اصول بهداشت فردی، بهداشت عمومی، مثل جاهایی که به هر حال پر تماسن، مثل دستگیره های در، سرویس های بهداشتی، دوش ها و حمام ها، حتما علاوه بر تأمین در واقع تهویه، به قول معروف روی اینا کنترل ویژه انجام شه. که خب خوشبختانه ما این در واقع همکاری ها رو داریم. الان از طریق درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی هم که به شکل سامانه‌ای الان تقریبا دیگه پروانه ها صادر میشه، تلاش داریم این ارتباط رو هم ارتباط الکترونیک بکنیم که اون فردی که در ابتدا میخواد یک جایی رو افتتاح کنه، این شاخصه هایی که خدمت شما عرض کردم، خدمت در واقع شنوندگان، این شاخصه ها رو از همون ابتدا رعایت کنه. ولی تا اون روز که انشالله تمام این به قول معروف مراکز تبدیل بشن به یه مراکز استانداردی با رعایت ضوابط بهداشتی، به هر حال ما باید خودمون رو مراقبت کنیم. مراقبت بهداشت فردی برای خود ماست، دست شستنها، استفاده از ضد عفونی کننده ها، شیرالات که خدمت نرس کردم، و اگر تهویه جایی که میریم دقت کنیم به تهویه مناسب. در غیر این صورت مجبوریم از ماسک استفاده کنیم که به هر حال اون کسی که ورزشکاره عملاً براش امکان پذیر نیست، ولی کسانی که برای تماشا میرن برای دیدن در واقع مسابقه ای رو میرن، به هر حال حد الامکان اگر تجمع هم باشه به هر حال این استفاده از ماسک رو انجام بدن. من یه نکته دیگه اگر وقت باشه خیلی سریع بگم.
بله خواهش میکنم. من حالا سوالهای دیگری دارم خدمتتون میپرسم.
بله بله، ما الان توی در واقع خوشبختانه تو بازی‌های در واقع آسیایی هم هستیم، ما سعی کردیم این ارتباط رو حفظ بکنیم، از متخصصین پزشکی ورزشی استفاده کردیم، ارتباط خوبی داریم چون ما اونجا حضور نداریم، ولی اونا در قالب یک تیمی اونجا حضور دارن. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر سیف از طرف در واقع پزشکی ورزشی اونجا حضور داره. این شاخصه ها رو برای در واقع کسانی که حضور دارن اونجا، که البته خب اونجا خب خوشبختانه استادیوم ها استاندارد هست، در واقع روباز هست، که الان علاوه بر در واقع مسائل مرتبط با پزشکی ورزشی رو که اونجا اعمال میشه، خواهش کردیم که مسائل مرتبط با بهداشت محیط، بهداشت فردی و بهداشت عمومی هم این عزیزا کنترل کنن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که حالا توصیه‌ای که فرمودید متین و حالا تماشاگرانی که مراجعه میکنن به این باشگاه ورزشی، چطور قد از ماسک استفاده میکنن؟ حالا شاید یک بار برن یا خیلی مداوم نخوان مراجعه بکنن به اون مکان، ولی کسایی که به طور مرتب میرن به یک باشگاه، به یک سالونی مراجعه میکنن برای ورزش هفتگی دو الی سه بار، بعضی اصلا هر روز میرن باشگاه، عرض کنم که برخی از این مکانهای ورزشی جناب آقای مهندس فرهادی گرامی که دولتی هستن اوضاع بهتری دارن، چون مثلا سولاهای بزرگتری هستن یا مثلا مال شهرداری هستن، سولاهای بزرگی هستن، هواکش‌های خوبی دارن و دارن خیلی خوب کار میکنن، اغلبشون من دیدم از نزدیک. ولی اینه که به صورت خصوصی هستن، حتی استخرهایی بوده که در پارکینگ یک مجتمعی ساخته شده، یا سالن ورزشی هست که در پارکینگش یه طبقه زیرونش استفاده شده برای حال اومدن مجوز گرفتن یا اینکه کارهای لازم رو انجام دادن. میخوام این سوال رو بپرسم که به عنوان که شما معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هستین، آیا از این مراکز خصوصی بازدید دوره‌ای یا مرتب میشه؟ چون برخی میگن حتی وقتی ما مراجعه میکنیم حتما باید بگیم با این هواکشتون رو روشن بکنید، اصلا اینجا نمیشه نفس کشید، و خیلی دقت نمیکنن، نمیدونم حالا اصلا خودشون اهمیت نمیدن اون برقی که داره استفاده میشه براشون مهمه یا علتش چی هست که همچین خیلی براشون اهمیت نداره اون هواکش کار بکنه. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم سوال خیلی کلیدی رو مطرح کردی. خب ما کنترلامون تو چند مرحله انجام میشه؟ یکی همون بازرسی های دوره‌ای هست، یکی همون صدور پروانه هاشون هست در ابتدای مسیر. خب ما تقریبا سعی و تلاشمون اینه که در ابتدای مسیر اونها مشکلات ساختمانیشون رو حل کنن، ولی خصوصا تو بعضی از شهرها، شهرهای بزرگ از جمله خود شهر تهران، بالاخره مسکن و گرفتن واحدهای مناسب برای یک باشگاه بالاخره پرهزینه تر شده.
بله.
مجبورن که بالاخره هزینه بیشتری رو صرف کنن، ولی من خدمتتون عرض کردم بالاخره تا زمانی که تمام اینا بتونن تبدیل بشن به اون مراکزی که در واقع تمام شاخصهای بهداشتی رو دارن رعایت میکنن، ما باید اولا مراقب خودمون باشیم، ترجیحاً بدون در واقع هیچ تعارفی. من فکر میکنم اگر جای خاصی رو ما انتخاب نکردیم، جایی رو که احساس میکنیم که تهویهش نامناسبه یا شاخصهای دیگرش نامناسبه، خب اونجا ثبت نام نکنیم، چون این ثبت نام ها و رفتن ما به اون باشگاه در واقع اختیاریه دیگه، ما میتونیم یه جایی رو که مناسب تره انتخاب بکنیم.
خب بعضیا مثلا مسیر براشون مهمه،
بله بله،
نزدیک خونمونه، این چیزا رو هم در نظر میگیرن.
دقیقاً همینطوره. بله، همونطور که باز شما خودتونم مطرح فرمودید، ما برخی از باشگاه ها و برخی از استخرها که تو مثال خودتون تو سوالتون هم بود، بالاخره حتی تو زیر زمین ساختمون هست.
بله.
خب طبیعتاً اگر مردم از مخاطرشون باشه، ما تو کرونا همه اینا رو تعطیل کردیم و عملاً اگر باشگاهی با یه مرکز تفریحی، مرکز آبی نتونه شاخص‌ها رو انجام بده، در اولین شرایط خب منجر میشه به تعطیلیش. پس ما توی سرمایه گذاری که البته رفت داره به خود مالکین و اون مدیران اونجا، بالاخره باید سرمایه گذاری مطمئنی انجام بدیم، یعنی سرمایه گذاری انجام بدیم که مشتری و ورزشکار راغب باشه بیاد.
درسته
که خب علارغم تمایل و میلمون این مراکز شاخصاش خیلی تهدید کننده باشه، یعنی که در واقع ورزشکار و سلامتش رو تهدید کنه، خب ما مداخله میکنیم و اگر موردهای خاصی باشه و در بازدیدهای دوره ایمون به ناچار در صورت عدم رفع نقص مجبوریم اونا رو تعطیل بکنیم.
آی مهندس فرهادی، اگر که حالا ورزشکاران مشاهده بکنن که خیلی رعایت نمیشه یا اصلا گوش نمیدن به حرف ورزشکارای در خصوص تهویه، به کجا میتونن اطلاع بدن یا در جریان بگذارن که بازرس بیاد و بازرسی بکنه اون مکان رو؟
ببینید اگر مسیرشون نزدیک باشه و یا در مسیرشون باشه، حضوری میتونن به اولین مرکز خدمات جامعه سلامت که همون مراکز بهداشت درمانی قدیم ما بود میتونن شکایت کنن، ضمن اینکه تلفن 190 ما هم کماکان 24 ساعته در واقع این گزارش ها رو میتونه بگیره.
بله، پس تلفن 190 میتونه گزارش های عدم رعایت مسائل بهداشتی، حالا چه مسائل ورزشکار، حالا این 190 شامل شاید حتی غذاخوری ها هم بشه دیگه و خیلی چیزا.
بله طیف وسیع مراکز و در واقع اماکن عمومی، هتل ها، آرایشگاه ها، غذاخوری ها، از جمله مراکز باشگاهی و در واقع آبی هم میشه.
خیلی
یعنی
ممنون که این 190 گفتیم، من از شما امروز یاد گرفتم. پس عدم رعایت بهداشت رو در همه زمینه ها میتونن با این شماره تماس بگیرن و گزارش بدن تا حالا مأمور رو بازرس بره و اونجا رو بازرسی بکنه. ما خیلی مصدی اوقات نشیم آیه مهندس فرهادی، اگر که باز توصیه‌ای دارید برای مردم از شما بشنویم.
من فقط اگر خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، اینا مواردی بود که مربوط به خودمون باشگاه و یا مکانه.
بله.
یه سری تکالیف هم ما خودمون داریم، یعنی که اگر من به عنوان ورزشکار و یا تماشاچی دارم جایی میرم و علائم سرماخوردگی دارم و یا بیماری تنفسی، خب طبیعتاً اینه که حاضر نشم.
بله.
بهترین کاره.
درسته.
پس خود ما هم حتی اگر ورزشکارم هستیم باید صبر کنیم تا اون علائممون کاملا خوب بشه. اینطور نباشه که ما علائم داریم میگیم خب ما سرما خوردیم دیگه، ولی خب اون کناریمون بالاخره
بله.
ممکنه مستعد باشه و خدای نکرده یه نقص ایمنی داشته باشه که ما، یا یه نقص یا یک بیماری داشته باشه که ما خبر نداریم و برای اون این بیماری خدای نکرده بیماری مهیبی بشه و خیلی گرفتارش کنه. من فکر میکنم دو طرفه این کنترل ها باید انجام بشه.
به طور قطع همطور که مراقب خودمون هستیم، مراقب اطرافیانمون و مکانهایی که میریم به خصوص مکانهای اجتماعی هم باشیم. خیلی ممنونم بابت یادآوری هایی که فرمودید و این شماره 190 هم که امروز از شما یاد گرفتیم. متشکرم، روز خوبی داشته باشید جناب آقای مهندس.
خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. خداحافظ.
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. بله، از شما خواستیم که برای ما بفرمایید کدام یک از گروه های غذایی رو بیشتر مصرف میکنید، بیشتر براش هزینه میکنید. 30,035 پیام های شما رو دریافت کرده. حاجی زاده از ارومیه نوشته نان و نان سبوسدار و غلات و برنج و حبوبات و لبنیات، پنیر کره پروتئین، فقط گوشت مرغ و اینها رو ما بیشتر مصرف میکنیم در خانواده. دیگه عرض کنم که 0914-2090 گفتن که ما از گروه قلط بیشتر استفاده میکنیم و همینطور منصوره جهانی فرد از فولاد شهر نوشتن که ما حبوبات و قلات بیشتر استفاده میکنیم و جناب حبیب عباسی از ارومیه نوشتن که سیب زمینی و قارچ ما زیاد مصرف داریم در خانه. متشکریم از پاسخهای شما. بله خب عرض کنم خدمت شما که گروه های غذایی بسیار متنوعی وجود دارن، اما از همطور که عرض کردم لبنیات، گوشت و حبوبات، دیگه عرض کنم که نان و غلات، سبزیجات و اونچه که به طور قطع شما در هرم غذایی دیدید، کفه هرم معمولاً سبزیجات رو در بر گرفته. هر چقدر که این کفه هرم بزرگتر باشه، نشان دهنده این است که ما باید از اون گروه غذایی بیشتر مصرف بکنیم. شاید اگر که دقت بکنیم میریم ما بیشترین هزینه رو روی مثلا مسئله غلات رو یا پروتئین میگذاریم یا چربی ها میگذاریم، اما سبزیجات و میوه ها که فایده بیشتری برای ما دارن، ارزش غذایی بیشتری برای ما دارند و هزینه کمتری هم برای میبرند رو کمتر بهشون توجه میکنیم. خوبه که برای داشتن یه سبک زندگی سالم از تمام گروه های غذایی استفاده بکنیم. اینطور نباشه که بخوایم خیلی زیاد استفاده بکنیم، نه، به اندازه که برای بدن ما نیازه، برای بدن اعضای خانواده ما، از غلات، نان، سیب زمینی، ماکارونی، برنج، سبزی، سالات ها، میوه ها استفاده بکنیم. شیر، ماست، پنیر، گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لوبیا، آجیل، چربی، روغن و غذاهایی که خیلی پرچربن و شکر و نمک دارن رو انشالله کمتر استفاده بکنیم. مراقب خودتون باشین، حواستون به ارزش غذایی، ماده غذایی که استفاده میکنید باشه، الهی که همیشه سلامت و تندرستی سنجاق شده باشه به سبک زندگی شما. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم تا فردا و روزنی دیگر. خدا نگهدار.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 های مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
لازم هست در جریان باشیم که ما در حوزه سواد رسانه‌ای و در حوزه مواجهه با محتواهای رسانه‌ای مبحث مهمی داریم، اون هم توجه به کلید واژه هاست.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
امروز رسانه ها فقط با تصاویر و عکس ها نیست که ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و ذهن ما رو مهندسی و مدیریت میکنن. یک بخش دیگری وجود داره که در عمیق ترین لایه های ذهن و شناخت من و شما به عنوان مخاطب اثر میذاره و اون هم لایه کلمات و ویژگی هایی که از اون کلمات متبادر به ذهن من و شما میشه. این درگیری ذهن من، مدل تهنشین شدن اون کلمه در ذهن من، فهم و رمزگشایی اون کلمه در ذهن من باعث میشه که رسانه ها به سمت استفاده از کلماتی برن که اون کلمات میتونه بار معنایی خاصی داشته باشه، میتونه دو قطبی که پیش از این بهش اشاره کردیم رو ایجاد بکنه، میتونه فضاهای اجتماعی یا چند دستگی ها رو تعمیق ببخشه، میتونه تصاویر ذهنی ما رو به راحتی مدیریت بکنه. هر آنجایی که مثلا در دوره کرونا، هر آنجایی که رسانه‌های خارج از کشور می‌خواستن درباره آمار جانباختگان کرونا صحبت بکنن، حتی در کشورهای خودشون از تصویر یک فرد محجبه یا از تصویر یک مکان مذهبی یا یک مناسک مذهبی استفاده می‌کردن که این دو در کنار هم دیگه بتونه یک فضای ذهنی رو در ضمیر ناخودآگاه من و شما به عنوان مخاطب ایجاد بکنه که آنچه که مرتبط با مذهب و مناسک که اون هست باعث افزایش در واقع جانباختگان یا تعمیق این بیماری میشه در جوامع. باید حواسمون باشه که کلید واژه ها میتونن بار منفی داشته باشن، میتونن بار مثبت داشته باشن. واژه گزینی ها در رسانه ها مخصوصا در تیترها به سادگی و به راحتی یا بدون هدف و غرض معمولا صورت نمیگیره و میره به سمت اینکه با یک هدف گذاری بتونه نقطه زنی بکنه در ذهن شما و ضمیر ناخودآگاه شما تا یک روزی در یک جایی خروجی آنچه که به عنوان یک واژه برای من و شما در نظر گرفته خروجی اون رو ببینه. حواسمون باید باشه اگر یک سری واژگان به برخی از ملت‌ها، به برخی از نگاه‌ها، به برخی از گرایش‌ها الساق بشه و در واقع با اونها همراه بشه، انقدر میتونه در ضمیر ناخودآگاه من و شما و یک کل اجتماعی اثرگذار باشه که به محض اینکه نام اون فرد، اون جریان، اون کشور یا اون مذهب میاد، اون کلید واژه هم در ذهن ما بیاد و در واقع ما اون فرایند رو بر اساس اون واژه بشناسیم. در جریان باشیم، واژگان بی دلیل در رسانه انتخاب نمیشن و این واژه ها میتونن فرایندهای اجتماعی رو به شدت تحت تاثیر خودشون قرار بدن.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
خیلی ممنونیم از اینکه با ما و با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه هستید. دوستان عزیز، دعوت